من علی کریمی هستم.
نه بلندتر.
علی کریمی هستم.
یه ذره بلندتر.
علی کریمی هستم. بابا این که خیلی زیاده.
نه همون خوبه. بریم. برو.
سلام. دوستان عزیز سلام. من سجاد سلیمانی هستم، مربی و مدرس مدیریت زمان. توی یکی از برنامه‌های دیگه در خدمت یک دوست عزیزی هستیم به نام علی کریمی. همونطور که قول داده بودم بهتون، در چالش فردی مطالعه که شروع کردیم و قراره که هر روز مطالعه بکنیم، یکی از قول‌هایی که بهتون دادم این بود که از دوستان کتابخون خودم دعوت بکنم تا بیان درباره مطالعه کردن، درباره کتاب خوندن، در مورد روش‌های یادگیریشون با ما صحبت بکنن. امروز در خدمت علی کریمی هستیم، وبلاگ سایلاگ. علی کریمی از دوستان خیلی خوب منه که حرفه‌ای کتاب می‌خونه و حرفه‌ای وبلاگ می‌نویسه. می‌خوایم در مورد این مسائل باهاش صحبت کنیم. با من همراه باشید.
من علی کریمی هستم. اگه بخوام خودم رو تو یک کلمه معرفی کنم، میتونم بگم یه وبلاگ نویسم. طوری که توی دو سال اخیر حدود 450 تا مطلب نوشتم توی وبلاگم. از تحصیلاتم بگم، تا مقطع دکترا ادامه تحصیل دادم، حتی تو اون مقطع هیئت علمی بودم، ولی به خاطر یه سری اتفاقات و تحولات درونی تحصیل رو رها کردم و خواستم خودم توی بحث کارآفرینی و خیشفرمایی فعالیت کنم. به خاطر همین توی حوزه بازاریابی و خصوصا بازاریابی محتوا وارد شدم و با استفاده از مطالب علمی که توی این زمینه بود و کتابهایی که بودن، تونستم خودم این حوزه رو یاد بگیرم. اگه الان بگم دقیقا دارم چه کار میکنم، یک سایت حمل و نقلی دارم و دارم توش کارهای بازاریابی محتوا انجام میدم و خودم هم خیلی دوست دارم که یاد توی بخش خصوصی کار کنم و به کارآفرینی خیلی علاقه دارم. اینم باعث شد که دنبال کارهای راه اندازی سایت و طراحی سایت برم. تقریبا خودم مجموعه از ابزارها و مهارتها رو کار کردم که برای راه اندازی یک کسب و کار دیجیتال نیازه و توی وبلاگ من بیشتر در مورد کسب و کارهای دیجیتال مطلب می‌نویسم. آدرس اون هم sailog.ir هست.
سایلاگ؟
بله، sailog.ir.
چرا سایلاگ؟
این مخفف فارسیش میشه سایلاگ، مخفف سایت و وبلاگه. و سای هم اول کلمه سایبرنتیکه که اونم یه معنی داره، ولی خب یه چیز خیلی ترکیب علمی نیست، چیزی که خودم ساختم.
علی رو پلتفرم خیلی کار میکنی؟
تو حوزه کسب و کار دیجیتال، چون نیاز داشتم که با مدلای کسب و کار آشنا بشم، سمت استراتژی پلتفرم و مدل کسب و کار پلتفرم رفتم. خودم تقریبا میتونم بگم اکثر کتابایی که تو این زمینه بود و مطالعه کردم و روی وبلاگم هم یه سری مطالب در مورد پلتفرم نوشتم.
بسیار خوب، بریم حالا در مورد کتابخوانی و مطالعه صحبت کنیم.
درست.
بریم؟
بریم.
دوستان عزیز، زمان جان گرامی، علی کریمی به صورت مختصر خودش رو معرفی کرد و الان میخوایم به صورت مفصل با بحثاش آشنا بشیم، با خودش آشنا بشیم، کارهایی که انجام میده و وبلاگ نویسی و البته از هم مهمتر مطالعه. علی تا اونجا که من میدونم خیلی خوب وبلاگ میخونه، سایت ها رو خیلی خوب دنبال میکنه و کتابخونه هم هست. درباره مطالعه کردن به ما بگو. مطالعه کردن چیه؟ و چطور مطالعه کنیم؟
ممنون سجاد. توی مطالعه به نظر من دو تا مسئله مهمه. یکی روش مطالعه هست یا سبک مطالعه، اینکه چطور مطالعه کنیم، و یکی انتخاب منابع خوب برای مطالعه است.
بسیاری.
چطور کتابای خوب پیدا کنیم، چطور سایتای خوب پیدا کنیم، چطور وبلاگای خوب پیدا کنیم بخونیم، و اینکه روش مطالعهمون چطور باشه. یعنی وقتی یه کتاب خوبی هم داریم چطوری بتونیم حالا جلوی اهمال کاری رو، جلوی تنبلی رو بگیریم و بتونیم وقتی که میذاریم بیشتر از اون کتاب یا اون منبع استفاده کنیم. برای روش مطالعه من خودم بهترین تکنیکی که خودم تست کردم
چطوری کتاب رو بخونیم.
شما یه کتاب دارید، حالا فرض کنید ما یه کتاب خوب پیدا کردیم، حالا میگم چطور کتاب پیدا کنیم، چطور که منابع خوب، ولی فرض کنید یه کتاب داریم میخوایم بخونیم، حالا شاید کتاب خیلی خوبی باشه، شاید کتاب دانشگاهی باشه، یه کتابی باشه که مجبوریم بخونیم، اینکه چه تکنیکا و چه روشایی هست که اینو بخونیم و موثر باشه. چند تا روش هست که اینا من جای مختلف خوندم، توی متمم اولین بار شنیدم و خودم تست کردم، رو خودم خیلی موثر بوده، تأثیر گذاشته. یکیش مهمترین روش، روش پومودوره.
پومودورو.
روش پومودورو خیلی ساده است. اینی که ما به جای اینکه یک کاری رو به صورت بدون هیچ زمان توی زمان نامحدود انجام بدیم، توی مقاطع کوچیک 25 دقیقه انجام میدیم.
آره.
مخصوصا اگه ما یه ساعتی یا تایمری داشته باشیم و بر اساس اون زمانو بسنجیم، خیلی راحت میتونیم این کار انجام بدیم. به این صورت که ما 25 دقیقه شروع میکنیم یه کتابو بخوندنش، بدون اینکه تو وسطش وقفه یا
استراحتی
یا
پاسخگویی به تلفن داشته باشیم،
هیچ کدوم از اینا
بخوریم، چی نباشه.
هیچ کدوم از این نباشه. خب به خودمون قول بدیم که 25 دقیقه کتاب بخونیم و به تشویق این کاری که 25 دقیقه انجام میدیم، بعدش میتونیم 10 دقیقه 15 دقیقه استراحت کنیم.
یه 25 دقیقه، البته همونطور که مطلع هستی خودت و جریانی، ما کتاب پومودورو ترجمه کردیم و قراره که به زودی ارائه بشه و سعی میکنم که یه ویدیو آموزشی هم باهاش تهیه بکنم و همراه کتاب ارائه بکنم. یه بحثی که توی پومودورو هست اینه که من 25 دقیقه بخونم و 2-3 دقیقه استراحت کنم، بیام یه 25 دقیقه دیگه بخونم. درسته.
چون نرم افزارا معمولا دو تا زمان استراحت میدن، 5 دقیقه و 15 دقیقه. بر اساس
15 دقیقه تو اون 4، یعنی من 4 تا 25 دقیقه که میخونم، بعد 15 دقیقه تا نیم ساعت میرم برای استراحت کردن.
من خودم دقیقاً اون زمانشو نمیدونم از نظر حالا کسی که این روشو داده چقدر بوده، ولی من معمولا خودم 5 دقیقه 10 دقیقه،
یعنی هر 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت می‌کنی،
5 تا 10 دقیقه استراحت می‌کنم. چون این تشویق، من میتونیم حتی میتونیم یه پومودورو روزی انجام بدیم مطالعه
بعد شروع،
نیازی نیست که حتما 4-5 تا پومودورو، یک پومودورو میتونیم صبح انجام بدیم و یه پومودورو شب. مثلا من خودم همیشه بعد یعنی از خواب بیدار میشم یه پومودورو کتاب میخونم، وقتی هم میخوام بخوابم یه پومودورو کتاب میخونم.
خیلی خوبه
این، همیشه عادت، یعنی چون هم صبح و هم شب به نظر من زمانای خوبیه.
حتی اگه تو جریان هستی دیگه، ما بحثی که الان با هم داریم به خاطر چالش فردیه که به عنوان یک روش البته اعلام شده برای هر کاری که تو بحث مدیریت زمان یا انجام ایجاد عادت ها میخوایم انجام بدیم. کسانی که الان ویدیو رو میبینن اگر توی گوگل چالش فردی چیست رو جستجو بکنن، فایل های صوتی، ویدیوهای آموزشی و گفتگوهای اینچنین رو میتونن ببینن که تهیه کردم و هر سری با یک عنوان اونجا گذاشتیم. چالش فردی که الان این ماه داریم با هم صحبت میکنیم درباره مطالعه کردنه و خیلی جالبه که حالا صحبتش افتاد و همین ابتدا علی عزیز بهش اشاره کرد. بنا بود که من حالا چالش اعلام کردم کسانی بخوان ازش پیروی بکنن و بهش بپیوندن، این بود که من روزی 2 ساعت یا 4 پومودورو کتاب بخونم.
من حداقل روزی 2 ساعت یا 4 پومودورو مطالعه بکنم. تلاش میکنم توی چالشی که داره برگزار میشه توی ماه پیش رو، 2 تا کار عمده انجام بدم. 1، پومودورو رو آموزش بدم، و تلاش دوم من یه کاری که قرار انجام بدم این هست که با دوستانی که اهل مطالعه هستن یا نویسنده هستن یا مربی و کوچینگ در حالا مهارت‌های فردی هستن صحبت بکنم، مصاحبه بکنم، سوالهای شما رو انتقال بدم و جوابهای خوب براشون بگیرم.
و علی عزیز میگه که روزی پومودورو هم میشه خوند و درست همینه. توی چالش فردی اعلام شد که اگر من میخوام شروع کنم به عادت سازی مطالعه میتونم با یک پومودورو یه 25 دقیقه شروع بکنم و خودم رو متعهد بدونم توی یک بازه زمانی مثلا 30 روزه 40 روزه یه پومودورو کتاب بخونم. علی در مورد روش مطالعه به ما گفتی، یه تکنیک جهانی خیلی خوبم به ما معرفی کردی، ما چطور کتاب رو پیدا بکنیم؟ چطور کتاب خوب یا مطلب خوب رو پیدا بکنیم و وقتمون رو براش بگذاریم؟ حتی من تو ویدیوی قبلی هم گفتم به هر حال ما یه سری منابع محدود داریم که باید برای یه سری کارها اختصاص بدیم. من وقتی میخوام کتاب بخونم خب خیلی کارا نمیتونم انجام بدم، این زمان محدود رو میخوام بذارم پای یه کتابی. از کجا اون کتاب خوبه رو پیدا کنم که بدونم به درد من میخوره، دوستش دارم، میخوام کتاب مرتبطش هم بخونم؟ یه مقدار تو این مورد برام صحبت کنی.
درسته، ما الان کلا انتخاب هر چیزی اهم از کتاب روش های مختلف است. اگر از نظر حالا تو حوزه مثلا علوم کامپیوتر نگاه کنید، بعضی جاها ما از روش های الگوریتمی، یعنی ما میریم سراغ ماشین و الگوریتما و این سیستم هایی که الان وجود دارن و از اونها کمک میگیریم برای پیدا کردن منابع خوب مثل کتاب. ببین الان شما محتوای خوب میخواین، همیشه گوگل رو باز میکنید و توش سرچ میکنید. یعنی گوگل به عنوان یک ماشین بهتون بهترین محتوا معرفی میکنه. هستن سیستم هایی که بهتون کتاب هم معرفی میکنه. یعنی اگه بخواید کتاب های توی زمینه خودتون کتاب خوبی پیدا کنید، میتونید از سایت ها و نرم افزار هایی که توی این زمینه هست استفاده کنید. اینو من توضیح میدم چه سایت هایی هست، حالا چه جوری پیدا کنید. و یکیش هم اینه که ما از انسان استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه بریم سراغ نرم افزار، از انسان های مرتبط و انسان های حالا کتاب خونتر، انسان هایی که تو حوزه ما دارن کار میکنن، ازشون بپرسیم
شبکه اجتماعیمون.
آره، کسایی که یکی مقدار جلوتر از ما، بپرسیم که شما چه کتابی، آدمای موفق چه کتابی میخونن،
آفرین،
یه پزشک موفق چه کتابی رو حوزه خودش میخونه. هر کسی یک سری آدما میتونه پیدا کنیم، هم میتونیم خودشونو ببینیم بپرسیم، هم میتونیم تو کتابایی که مینویسن ببینیم این حرفا رو، ولی میتونیم از آدم ها هم استفاده کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم ما اگه تو گوگل سرچ کنیم مثلا بهترین کتاب هایی که توسط مثلا بیل گیت معرفی شده، مثلا
بیل گیت هایی که اعلام میکنه،
بیل گیت میگه که مثلا من کتاب تو این ماه این کتاب رو خوندم، خب اینا میتونه اگه به کسی الگوش نزدیک به بیل گیتس میتونه، یعنی میخواد کسی مثل بیل گیتس بشه، میتونه از این کتاب هایی که اون داره میخونه استفاده کنه.
آره، افراد بزرگ، اساتید من دیدم هر سال این رو اعلام میکنن، یا پایان سال یا شروع سال یا به مناسبت مثلا نمایشگاه کتاب، روز کتاب، اینا میان یه لیستی اعلام میکنن.
یکی از سوالهایی که به جای خیلی از سوالهای نابربوط میتونیم از آدمای بزرگ بپرسیم که چه کتابایی میخونن.
حالا اگه من به یه آدم بزرگ دسترسی نداشتم چی؟
همین
من مثلا به عنوان یه پسر 20 ساله، دانشجو 18 ساله، 25 ساله، دارم زندگی خودم میکنم، آدم بزرگم نمیشناسم ازش برم مثلا بخوام ازش یاد بگیرم، من چطور میتونم کتاب رو بخونم؟ یکی اون گوگل کردن است، سرچ کردنه.
ببینید این حالت چی؟ ما چون سیستم های اگه به زبان فارسی بخوام خیلی من سایت و نرم افزار محدودی داریم، ولی شما اگه یک انگلیسی به صورت مثلا فرض کن شما من در مورد مثلا بازاریابی کتاب میخوام پیدا کنم، یه حالتش من میرم تو مثلا گوگل میزنم best marketing book یا books، این مارکتینگ میشه بازاریابی، کتابم که چه کتاب بستم میشه بهترین کتاب ها. خود گوگل بهمون یه سری کتاب معرفی
می‌کنه،
یعنی خود گوگل اکسس میاره، میگه این کتاب های مشهور مثلا مارکتینگ. حالا اینا رو میای معادلش رو پیدا میکنی تو فارسی، یعنی مراجعه میکنی به سایت کتابخونه ملی ایران، کتاب اسم انگلیسی رو سرچ میکنی، میبینی چه ترجمه هایی از اون هست و میریم اون کتاب ها رو میخریم یا از چیز دانلود میکنیم.
توی سایت کتاب خونه ملی گفتی میشه پیدا کرد.
یه حالت هم سایت آمازونه، چون آمازون بزرگترین کتاب فروش دنیا. شما اگه بزنید توش مثلا فرض کنید من الان در حوزه بازاریابی دیجیتال کتاب میخوام، میرم تو آمازون، amazon.com باز میکنم، همون تو کادرش میذارم دیجیتال مارکتینگ، اولین کتابی که معرفی میکنه به درصد خیلی زیاد جزو کتاب خیلی خوبه.
به خاطر اون خریدهای زیادی که میشه،
به خاطر اون هوش مصنوعی و اون داده هایی که خیلی داده جمع‌آوری کردن، اونجا نظرات مردم هست. این تقریبا من میگم که کتابایی که معرفی میکنن کتاب بهترین کتابای حوزه مثلا دیجیتال مارکتینگ.
بعد این اسمشو برمی‌داریم میایم تو منابع فارسی،
حالا میایم توی کتابخونه سایت کتابخونه ملی nli.ir اسم انگلیسی کتاب رو سرچ میکنیم و دقیقا بهتون میگه که چند تا ترجمه هستن، معرفی میکنه، اون ما اون کتاب یادداشت میکنیم، ناشرش رو چیزش رو میاریم از کتاب فروشی ها یا از فروشگاه های آنلاین میخریم، چون ما منابع فارسیمون محدودیم، سایت فارسی برای این کار نداریم. بهتره که موضوعمون رو انگلیسی رو بدونیم، مثلا توی چه حوزه‌ای داریم کار میکنیم انگلیسی شد تو گوگل سرچ کنیم یا تو آمازون سرچ کنیم.
علی میگی منابعمون محدوده، بس این همه نرم افزارهای قویه که فروش کتاب آنلاین هست که کتاب خیلی زیادی رو دارن ارائه میکنن، همونجا بخوام بگردن چی؟
تو منابع فارسی
فیدیبو خیلی از این
فیدیبو هم میتونید کتاب رو سرچ کنید و بر اساس نظراتی که دادن هر سایت، هر کتابی که بیشتر نظر رو و یا کامنتو گرفته جزو کتابای خوبه. چون طبیعتا کتابایی که خوب هستن بیشتر افراد توش کامنت میذارن یا نظر میدن و اگرم معمولا خب فروششون بیشتره، ولی خب کامنت خیلی تاثیر گذاره.
نظر بقیه هم بخونیم چی گفتن.
آره چی گفتن
تو گوگل ریدز
این فیدیبو و دیجی کالا اینا که کتاب فارسی میفروشن میتونیم نظراتو بخونیم.
اون نظرات جای دیگه هم هست دیگه،
تو سایت های خارجی هم که همشون نظر دارن.
علی یکی از منابع آنلاین خیلی خوب برای اطلاع از نظر کسانی که کتاب رو خوندن گودریزه دوست. که مثلا من یه کتاب میخونم میام اونجا نظرم میگم، من خب مثلا این برداشت داشتم، اینجا ضعف داشت، اینجا خوب بود. خیلی از افراد میان برای کتاب اونجا شرح مینویسن، این هم میتونه یه منبع بررسی کتاب باشه. بازم یادمون نره ما یه منبع محدود زمانی داریم که میخوایم اختصاص بدیم به یه کتاب خوب. صحبت اینه که من اون کتاب خوب رو الان چجوری پیدا بکنم، دارم میام کجای حرفمون هستیم. حالا من میخوام کتاب خوب رو پیدا بکنم، یه سری اینه که من کتاب خارجی بگردم بیام تو کتابخونه ملی مثلا بگردم نمونش پیدا بکنم، یکی هم این که قبل از اینکه کتاب رو بگیرم برم سراغ دیدن نظرات بقیه که بقیه چه نظری در این مورد داشتن. درسته؟
درسته.
اون اینجاست که گودریز به درد ما میخوره،
گودریز و آمازون.
این بحثی که الان به ما گفتی در مورد کتاب های تخصصیه، یه کتاب های عمومی هم میشه این کار کرد. مثلا من به عنوان یک فردی که میخوام کتاب داستان خوب بخونم، یه رمان ساده خوب بخونم، آیا اینجوری هم میتونم کتاب خوبم رو پیدا کنم؟
ببینید اصلا توی کتاب های من چیزایی که میگم بیشتر به کتاب های غیر داستانی، ولی داستانی ما یه سری لیست های مشهوری داریم، مثلا لیست 100 کتابی که قبل از مرگ باید بخونه، یا لیست 1000 کتابی که هر علاقمند کتابی دوست داره. میتونیم از این لیست ها استفاده کنیم. معمولا تو لیست ها بهترین رمان ها و داستان های که تو تاریخ انسان داستان نویسان نوشتن توش هست و خیلی هاشون هم مفیدن. حالا تو کتاب های غیر داستانی هم که توضیح دادم میتونیم از این سایت هایی که سایت های خارجی و داخلی است.
علی جان در مورد روش مطالعه باز به اون بگو و دوست دارم که دوستانی که این ویدیو رو میبینن ازت یاد بگیرن، اینه که من چطوری یه کتاب رو بخونم، حالا کتاب رو پیدا کردم چطور بخونم ازش لذت ببرم، چطور بخونم یادم بمونه.
تو این زمینه هم هر کسی یک سلیقه و سبک خاصی داره و هیچ روش مطلقی نمیشه برای همه توضیح کرد. یه تجربه شخصی که خودم خیلی استفاده میکنم و برام مفیده، یه روش سه مرحله‌ایه از کتاب خوندن. یه اصلی که خودم دارم و از زبان محمد شعبانی شنیدم این که میگه هر کتابی که سه بار ارزش خوندن نداشته باشه رو اصلا نخونید.
خیلی سختگیرانه است.
آره اگه واقعا یه کتابی که میگیرید ارزش چند بار خوندن نداشته باشه بهتره خب یه گزینه‌ای به دوباره گزینه‌ای بعدی باشه. ولی سبک من اینه که من یه بار یعنی یه کتابو کاملا سریع و بدون هیچ هایلایت کردن و بدون هیچ توی آرامش راحت مثلا حالا خیلی
مثلا روزنامه وارسته
آره میخونم از اول تا آخر با همون روش پومودورو که روز نیم ساعت تا یک ساعت. این کتابو که تمام کردم یه مدت میذارم، یه چند ماهی میذارم میمونه، بعد چند ماه شروع میکنم کتابو یکم عمیق‌تر، یعنی یه ماژیک برمیدارم تمام نکاتی که مهم هست و هایلایت میکنم، انگار میخوام اون هایلایت ها رو به یه نفر توی کاغذی بنویسم به یه نفر ارائه بدم، یعنی نکات مهم اون کتابو، و باز اون کتابو باز میذارم کنار و چند ماه بعد اگر دیدم اون کتاب خیلی خوبه اون کتاب رو نویسی میکنم. یعنی شروع میکنم از اون کتاب، حالا به زبان انگلیسی یا فارسی اون کتاب رو مینویسم.
این کتاب تخصصیه
دیدم، اگه من گفتم اگه خیلی تو مرحله سوم دیدم اگه این کتاب خیلی کتاب خوبیه، یعنی همیشه اتفاق نمیفته، ولی اگه دیدم خیلی کتاب خوبیه میتونم این کتاب رو نویس کنم.
کتابی که رو نویس کردی تا حالا چیه؟
من یه کتاب فارسی، دو سه تا کتاب فارسی رو نویس کردم.
اسم میتونیم اون بگی؟
همین کتاب ابوالمشاغل هست.
من خودم یه بار این کار کردم، کتاب درباره زمان دکتر شیروان وکیلی رو من کامل رو نویسی کردم و خب خیلی به قول تو ارزشمند بود، منابع بسیار زیادی داشت و من فکر کردم رو نویسیم. البته شکل خاص خودش رو داره. من پیشنهاد میکنم که دوستان اگر وقت کردن یک ویدیویی رو با عنوان کارگاه مدیریت دانایی برای خود آقای شیروان وکیلی هست، من این رو هم توی آپارات گذاشتم هم توی سایت خودم، میتونید بهش مراجعه بکنید. یه کارگاه 3 ساعت است و اونجا مسائل خیلی مختلف رو در مورد مطالعه کردن و افزایش دانایی گفته. یکیشون یادداشت برداری یا رونویسی از کتابه که روش خیلی جذابی رو دکتر گفتن، من از این طریق دارم استفاده میکنم و بسیار هم مفیده. خب علی جان، در مورد روش مطالعه های چیز دیگه هم داری به ما بگی؟
یکی هم بحث سبد مطالعاتیه. ما دو نوع کتاب داریم، کتاب های داستانی و کتاب های حوزه ادبیات و کتاب های غیر داستانی. مثلا کتاب های حوزه کسب و کار، مدیریت، استراتژی، اینا جزء کتاب های غیر داستانی هستن. کتاب های داستانی هم که رمان هست و کتاب های شعر و کتاب های اهل ادبیات و نویسندگان بالاخره کلاسیک زبان فارسی و انگلیسی. اگه بتونیم یک یعنی سبدی از این تشکیل بدیم که 50 50 40 60، هیچ وقت اگه بخوام 100% فقط غیر داستانی بخونیم یا 100% داستانی بخونیم، شاید مثل توازن تو زندگی، یعنی هم مثل هم دنبال تفریح باشه و هم دنبال کارشون. کتاب داستانی یه انرژی میده، یه حال خوب میده، یه برای زندگی کردن خیلی چیز خوبیه. حالا کتابای غیر داستانی هم که برای کار و برای کسب و کار و کارهای
مهارت و
سخت و خشک، برای فضای خشک، اینو میتونیم این ترکیب رو سبد داشته. چون بعضیا فقط غیر داستانی، فقط داستانی میخونن و فقط بعضی غیر داستانی میخونن، اونایی که این سبد و این چیزو رعایت میکنن به نظر من چیز خوبه.
من البته خودم حالا یه روشیه من انجام میدم شاید برای شما مفید باشه، اینه که من وقتی یه کتاب رو مثلا کتاب مثلا فلسفی درباره زمان میخونم، یه کتاب درباره مهارت‌های فردی میخونم و یه کتاب داستان هم همزمان کنارش میذارم، یا یکی درمیون میخونم، یه دونه مهارتی میخونم، یه داستان، یه سبک باشه، یه رمانی باشه یا کتاب شعری باشه، اینها رو میخونم یا همزمان میخونم. کتاب یه مدت طول بکشه مثلا روزی نیم ساعت داستانه رو میخونم، یه ساعت داستانه رو میخونم، بقیه وقتام برای اون موضوع میذارم، باعث میشه که خسته نشم. و از اساتید مختلف هم من شنیدم، حالا اگر علی هم تایید میکنه، که باید از کتاب خوندن لذت ببریم. کتابی که منو خسته بکنه، کتابی که از من انرژی بگیره، احتمالا یه وقتش نیست یه نوادسه اونو بخونم. کتاب خوندن اگه میخواید به عنوان یک روش یادگیری در طولانی مدت ازش استفاده بکنید، باید باش لذت ببرید، یعنی بازی باشه، باش حالتون خوب باشه. و من خودم اشتباه کردم، بعضی موقع کتابی رو خوندم خیلی طول کشیده و خستم کرده. و پیشنهاد میکنم کتابایی رو بخونید که واقعا ازش لذت میبرید.
ما اگه کم خیلی پیشرفته تر بخوام، خیلی یادگیریمون قوی باشه، عمیق باشه، میتونیم وبلاگ نویسی کنیم در برای مباحثی که کتاباشو میخونیم.
اینو میخواستم ازت بپرسم الان، نه بذار آخر بحث در مورد وبلاگ نویسی، چون تو خودت تو وبلاگ نویس میدونی و هستی، سایلاگ خب به هر حال برندیه و خیلی هم حرفه‌ای داری در موردش انجام میدی، یادگیری رو با وبلاگ نویسی رو بذاریم آخر بحث که اینو در موردش صحبت بکنیم. علی جان، در مورد عادت به کتاب خوندن و اینکه من یاد بگیرم به عنوان شیوه جدید زندگی خودم کتاب بخونم، این عادت به مطالعه چجوری به وجود میاد؟ من چطور عادت کنم کتاب بخونم؟
من همین باز روش پومودورو رو برای هر عادتی که شما دوست داشته باشید پیشنهاد کنم. حتی برای زبان خوندن 25 دقیقه زبان خوندن تو هر روز، 25 دقیقه تایپ کردن، یک کسی بخواد تایپ یاد بگیره، 25 دقیقه ریلکس کردن، مدیتیشن کردن، هر چیزی رو تقریبا. آره، یک روش عادت سازی پومودورو. مثلا پومودورو محدود به کتاب خونی یا مثلا وبلاگ نویسی، هر چیز دیگه ای نیست. این شما وقتی توی زنجیره ای، مثلا توی 30 روز 40 روز یه کاری رو انجام بدید، این تقریبا به عادتتون تبدیل میشه. یعنی یک شب کتاب نخونید و نخونید خوابتون نمیاد،
اذیت میشه.
یعنی مثلا خیلی
یه چیزی نیست.
آره، اون مغز آدم یه جور برنامه‌ریزی میشه که انگار یه چیزی کمه،
باید انجام. حتی اینم بگم، من خودم شخصا برای عادت سازی چالش فردی رو معرفی میکنم. چالش فردی این مقدار گسترده تر از پومودورو هست که علی جان بهش اشاره میکنه. باعث میشه که شما برای خودتون جایزه در نظر بگیرید، برای خودتون جریمه در نظر بگیرید، برای خودتون بازی زمانی مشخص برای انجام دادنش بگذارید و بعد از یه مدت، مثلا 20 روز، 1 ماه، 40 روز، 2 ماه، بتونید یه بررسی خودتون رو داشته باشید. فکر میکنم برای ساختن خیلی از عادت‌ها بتونه کمکتون بکنه. بعضی از بچه‌ها، بعضی از افراد میگن که شما میخوای کتاب بخونی، یه کنجی از خونه رو برای خودتون انتخاب کنید. یه میز خاصی رو، یه اتاق رو خاصی رو که من مثلا همیشه ساعت 9 شب، 10 شب، 11 شب یا شب‌ها اونجا کتاب میخونم یا صبح‌ها اونجا کتاب میخونم. این روشو تایید میکنی، خود استفاده میکنی از
اون. یه نکته تو کتاب خونی توی این است که شما چیزهایی که تمرکزتون رو به هم میخوره اطرافتون نباشه. یعنی مثلا شما اگه روی یه میز مطالعه میخونید، توی زاویه دیدی که دارید، توی اون میدان دیدی که دارید، چیزی نباشه، مثلا یه گوشی باشه یا یه موبایل باشه یا مثلا یه تابلوی چیزی باشه که حواستون پرت میکنه. یعنی مثلا یه چی پیام میخواستم، مثلا وقتی شما جلو چشتون، جلو کتابشون، بغل کتابتون گوشی هست و با اون دارید مطالعه میکنید، یه لحظه به دیدتون به گوشی میره و میگید ای یه پیامی بود خواستم بفرستم. یعنی این همه چی رو، یعنی شبیه یه تو اون میدان دیدی که دارید تقریبا مثل یه چیز خالی، فقط کتاب توشه.
یا خب حالا یه بحث. من کسی هم که تو ماشین زیاد این بر اون بر میرم، حالا تو اتوبوس با مترو، روزی مثلا 2-3 ساعت جایی مثل تهران ممکنه من 2-3 ساعت توی مترو باشم، اینجا نمیشه این رعایت.
من برای کتاب صوتی چون تقریبا همه کتاب ها فایل صوتی دارن و فرمت صوتی دارن. آره، چون هر کتابی تقریبا، مثلا کتاب های فارسی ما سایت نوار خیلی از کتاب ها رو، مثلا کتاب های مشهور رو فایل صوتیش رو تهیه کرده. به نظرم تو اون فضا کتاب خوندن خیلی شاید راحت نباشه، ولی فایل صوتی.
خب حالا اینجا من یه بحثی هم که یه ویدیو دیگه هم با آقای سید محمد حسینی داشتیم چند روز قبل در باره کتاب خوانی، ایشون هم رو مهارت های مطالعه و اینا صحبت میکنن. راستش بخوای ما به این بخش که رسیدیم، من پیشنهاد دادم که به جای کتاب های صوتی که حالا دیالوگ ثابت تری رو دنبال میکنه، مترو فقط میخونه، بیایم از پادکست استفاده بکنیم، بیایم از رادیوهای اینترنتی استفاده بکنیم که الان توی تخصصهای مختلف افراد با روشهای متفاوتی که دارن، حالا هر کسی تو زمینه خودش، روانشناسی باشه، متخصص دیجیتال باشه، یا اصلا هر شما هر تخصصی رو حساب بکنی، تعداد خیلی واقعا زیاده، هر همه رشته‌ها این کار میکنن، فایل های صوتی و رادیویی رو به صورت رایگان توی اینترنت میذارن و بعضی از سایت ها به صورت کاملا تخصصی فقط روی پادکست و رادیو اینترنت کار میکنن، مثل وبسایت شنو. علی جان، یه بحثی هم هست در مورد این که من همیشه نمیتونم کتاب بخونم، یه بحث. یکی هم این که الان خیلی از بحث‌ها به صورت آنلاین توی سایت‌های اینترنتی، توی وبلاگ‌های مختلف داره ارائه میشه. نظر در مورد اونا چیه؟ من تا اونجا که میدونم تو خیلی خوب داری وبلاگ‌ها رو میخونی، دنبال میکنی. یه ذره در این مورد برام بگو.
در کنار کتاب خونی، من خودم یه عادتی دارم، اینه که خیلی از کلمات و اسم نویسنده‌ای که تو کتابا میخونه معمولا توی گوگل سرچ میکنم و تنظیمات جستجوم رو سایت های فارسی قرار میدم و میبینم که مثلا یه کتابی در مورد بازار محتوا میخونن، اسم نویسندهش توی گوگل سرچ میکنم و میبینم چه وبلاگ ها و چه سایت هایی در مورد اون مطلب نوشتن. در کنار کتاب خود کتابایی که دارم میخونم جستجوی توی اینترنت رو هم انجام میدم. این باعث میشه که مثلا یه فیلمی تو کتاب ما، مثلا گفته یه فیلمی تو کتاب بازار محتوا گفته که مثلا یه کتاب یه فیلم مرتبطه، میتونم توی گوگل سرچ کنم و ببینم مثلا حالا یه پیش زمینه از اون نگاه کنم، یا مثلا کتاب جدید رو توی همون کتابی که میخونم میبینم، همین کتاب جدید رو میتونم بگیرم و بخونم و مرتبطش کنم با کتابی که الان دارم میخونم. حالا یکی از توصیه‌های من برای وبلاگ نویسی دو تا نکته بود. یکی این که همون که قبلا گفتم
وبلاگ نویسی منظورت اینه که من خودم وبلاگ
نه نویسم. در مورد اینکه از چجوری با وبلاگ نویسی کتاب خوندن اون رو بهتر کنیم، یعنی تقویت کنیم. یه حالت اینه که کتابایی که میخونیم هایلایت کنیم جملات مهمه و اون جملات مهمه توی یه وبلاگ توی نوشته بنویسیم و بگیم که مثلا من 10 تا یا 30 تا جمله مهم این کتابو از نظر من اینه. این
یعنی من هر کتابی میخونم 20 تا 30 تا جمله
همون جمله
هایلایت میکنیم،
همون رو
توی وبلاگ برای خودم
توی کاغذی بنویسم و اگه تونستم توی وبلاگم منتشرش کنم.
آها این چه فایده برای من کتاب
این باعث میشه این دقیقاً یه جور خلاصه کتاب میشه و اون نکات مهم و دیگران هم برای دیگران هم مفیده، یعنی اون جملاتو میخونن شاید تصمیم بگیرن که کتاب خوب است یا نه و باعث میشه که ما اون کتاب رو حتی میتونیم اون هایلایت ها رو با دست خط خودم رو کاغذ بنویسیم که تمرین هم بشه، جملات تو ذهنمون بمونه. یکی هم اینه که ما چند تا کتاب رو مطالبش رو با هم متصل کنیم، یعنی یه کتابی که میخونیم چند تا ببینیم اینم مثلا این نکته تو یه کتاب دیگه هم از به این صورت اشاره شده، اینا رو با هم ادغام کنیم. مثلا فرض کنید ما یه مطلب بنویسیم، یه پاراگراف از یه کتاب، یک نکته از یه کتاب اشاره شده، یه نکته از کتاب دوم، یه نکته از کتاب سوم، ولی در اصل اینا رو با هم مرتبط کردیم. این باعث میشه که ما زنجیری از کتاب‌ها و مطالب مرتبط داشته باشیم،
یعنی یادگیری تو ذهن من شبکه میشه.
آره مثل نخ تسبیحی که هر کتابی کنار هم با یه نخی با یک ارتباط منطقی با هم متصله، نه اینکه کتاب‌های مختلفی باشه تو موضوعات مختلف. اگه یه کتاب در حوزه سیاست میخونیم ممکنه ارتباط داشته باشه یه نکتهش با یه کتابی که تو حوزه مثلا بازاری میخونیم، اینا رو میتونیم با هم متصلش کنیم.
اوکی علی یه سوالی، بعضیا وقتی میگی مطالعه آنلاین یا به صورت اینترنتی به مطالعه بکنید میرن تو شبکه‌های اجتماعی میچرخن، پست‌های اینستاگرام میخونن، کپشن‌های کوچیکو میخونن یا پست‌های تلگرام رو میخونن، حتی یه استادی رو میخوان پیگیری بکنن، مثلا میخوان درباره بازاریابی مثلا یاد بگیرن، میرن استاد بازاریابی که تو تلگرام هر روز پیام میذاره اونا رو میخونن. آیا این رو هم مطالعه میدونیم مثل کتاب میدونیم یا نه اصلا یه شیوه دیگه است؟ اصلا انجام بدیم ندیم؟
ببینید بستگی داره به وقت و سبک افراد. من خودم که از این روش استفاده نمی کنم، برای من کسایی که بیشتر مطالب کتاب بیشتر می نویسن، مطالب طولانی می نویسن، مطالب بیشتری می نویسن، خب خیلی محترمتر و قابل پیگیری تره. ولی کسایی که حالا وقت محدودی دارن، خب خیلی شبکه های اجتماعی امکان جستجوی خیلی خوبی ندارن، یعنی مثلا اون افرادی که اونجا یه پستایی که معرفی میشه خیلی منطق خاصی ندارن که بگیم پست خوب بهتر دیده میشه یا شما بیشتر میبینید. من توصیه من خودم چیزم شخصی اینه که تو گوگل سرچ میکنم،
تو گوگل سرچ
و میبینم کسی آیا مثلا وبلاگ سایت فعال داره، مثلا آخرین مطلبش رو میبینم، مثلا کی مطلب نوشته. اگه مثلا این استاد 95 مطلب نوشته، خب با فرق میکنه با کسی که همین ماه پیش مطلب منتشر کرده. تعداد مطالبش رو میبینم، مثلا چقدر مطلب منتشر شد، کسی 500 تا مطلب منتشر کرده، یعنی یه کسی یه سایت همین به صورت بروشور داره. اینا خب به کمیت نوشت حجم محتواش خیلی توجه میکنه.
ببین یه سوال مشخص بپرسم، ما تو شبکه‌های اجتماعی یاد میگیریم؟ یادگیری عمیق شکل میگیره؟
اساساً به نظر من نه، بیشتر حالت سرگرمی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر گذران زندگی داره تا اینکه توش یادگیری اتفاق بیفته.
اون یادگیری که مد نظر شما هست و بهش میتونه به تخصص میل کنه، اما تو شبکه‌های اجتماعی نمیتونه باشه.
به نظر من نمیتونه باشه، شاید کسای دیگه نظر دیگه‌ای داشته باشه.
بسیاری. آیا پیشنهادی برای مطالعه کردن داری؟ یعنی من هر کسی تو هر زمینه‌ای هست برای شروع مطالعهش حالا روشی چیزی برای پیشنهاد کردن پیشنهاد داری به
ما
بدی؟
من توصیه‌م اینه که کتاب‌هایی اگه کتاب انتخاب می‌کنم کتاب کوچیک انتخاب کنم از نظر حجم که بتونم مثلا تو یکی دو روز تمومش کنم، چون هر کتاب ضخیم باشه و آدم یعنی ممکنه 10% یک کتاب بزرگ معادل 2 تا کتاب کوچیک باشه که آدم هر چقدر کتاب یک کتابو تموم کنه حس خوب بهش میده تا اینکه یک کتابو چند تا کتاب ناقص رو بخونه. حالا از کتابای کوچیک شروع کنن و کتابایی که ترجمه هاشون خوبه، ترجمه هاشون تو زبان فارسی خب قابل فهمتر و روونتره، کتابای ثقیل و سنگین مثلا نخونن، دانشگاهی نخونن، بیشتر سعی کنن میگم از چیزای کوچیک شروع کنن.
مرسی دوستان عزیز، مرسی که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. از علی کریمی عزیز هم ممنونم که حضور پیدا کردند و درباره بحث مطالعه و مطالعه کردن با ما صحبت کردند. شما به فیلم های مرتبط و مسائل مرتبط با مطالعه کتابخونی و یادگیری رو در وبسایت من sajjadsuleimani.com میتونید دنبال بکنید. این ویدیو رو هم توی آپارات و جای مختلف میتونید با سرچ کردن پیدا بکنید.